سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 18 ماه مه 2013 و 28 اردیبهشت 1392. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعد مثل هفته گذشته با اخبار ایران و گزارشاتی که از ایران رسیده برنامه را آغاز میکنم و بعد میرم روی اخبار سوریه چه ارتباط مستقیم پیدا میکنه و اخبار امریکا چه ارتباط مستقیم پیدا میکنه با کشورمون و سرنوشت کشورمون. بنابراین ابتدا من یک گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از ایتالیا در مجموع 700 اورو رسیده به یاد شهدای راه آزادی. از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 200 دلار. از آلمان عزیزان در مجموع 200 دلار فرستادند. از مونترال کانادا آقای رضا توسط پیپال 200 دلار فرستادند. از رازلین در نیویورک توسط پیپال 200 دلار. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 100 دلار و از لیلرشتروم یا لیلرشتروم در نروژ 100 دلار و عزیزی از سوئد 5 دلار فرستادند و از کل آلمان 50 اورو. میرم روی اخبار ایران، در واقع گزارشاتی که از ایران. کوشش من این خواهد بود که در چند هفته‌ای که به انتخابات مونده گزارشات میدانی که از ایران میرسه برای عزیزان، و امیدوارم که تعداد این گزارشات بیشتر و بیشتر بشه تا بتونیم از این طریق به گوش و چشم هموطنانمون برسن، در اینکه لحظه حساس و موقعیت حساسیه. اینهایی که در خارج نشستن و فحاشی میکنند اینا دوستان ملت ما نیستند و در نتیجه ما باید از درون ایران اطلاع داشته باشیم و اطلاعات دست اول و میدانی اونهایی که در درون مردم هستند، نبض جامعه در دستشونه و میدونن که چی داره میگذره. اینهایی که در خارج نشستن و در سایت هایی از نوع اخبار روز و گردانندش و یا خبرنامه گویا مقاله اولش رو عزیزان همین امروز، اینا دوستان ملت ما نیستن. ملت ما اینها رو باید بشناسن که چطور در مقاطع تعیین کننده اینا از پشت ملت ما خنجر زدن. بنابراین ما باید روی اخبار و گزارشاتی که از درون میاد و شرایطی که ملت ما باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه، که شرایط بسیار پیچیده‌ایه، بسیار پیچیده است، شبیه هیچ کدوم از این کشورها نیست، شبیه هیچ کدوم نیست. برای اینکه یه رژیم سرکوبگر، خون آشام، آدمخوار، دیکتاتور تا مغز استخوان فاسد حاکمه، با اون وقت شعار ضد امپریالیستی میده و این مسئله رو فوق العاده پیچیده میکنه برای بسیاری، که بسیاری رو دچار سردرگمی میکنه. بگذاریم از اونهایی که هیچ آلترناتیوی ندارن و مردم رو دائم به تحریم و امثال هم تشویق میکنن. اینا خواهان حمله نظامی و سلطه‌گر خارجی هستن و دخالت نیروهای سلطه‌گر خارجی هستن، چون آلترناتیوی ندارن. ما همیشه باید به اینا بگیم آلترناتیوتون چیه. با تغییر مدیریت سیاسی که بدون شک تأثیرات مستقیم بر فضای سیاسی، اقتصادی و اخلاقی حاکم بر جامعه خواهد داشت و با ورود هاشمی رفسنجانی به میدان مبارزه، با توجه به موضع گیری های انتقادی وی نسبت به حاکمیت سیاسی به ویژه در سالهای اخیر و ماندن در کنار اپوزیسیون داخل کشور و نگرانی نامبرده از تعطیلی بنگاه‌های کار و تولید و بیکاری کارگران و اوضاع معیشتی جامعه برآمده از شرایط سیاسی حاکم، به ویژه نگرانی از موضع‌گیری‌های ددمنشانه امپریالیسم جهانی و دولت‌های وابسته منطقه نسبت به کشورمون، همه‌شون دندوناشون نتیز کردن که این یا به اصطلاح نماینده قدرت به اصطلاح اقتدارگراها بیاد سر کار و یا مردم به کلی تحریم بکنن که شرایط آماده برای حمله نظامی و دخالت تجاوزگرای خارجی چه در جنوب خلیج فارس که آمادن عربستان و قطر و امثالهم و چه اربابشون که در امریکا و در واشنگتنه و در انگلیس و در فرانسه است، منتظرن اینا، منتظرن شرایطی فراهم بشه. عزیزان باید به خبرهای آقای توماس اردبرینک که در واقع خبرنگار نیویورک تایمز در تهران، مقالاتش الان در نیویورک تایمز بخونم که ببینن چه ناراحته از اینکه دوباره در ایران یه جنب و جوش به وجود اومده، به شدت ناراحته. درست این نیروهایی که در خارج دارن درست همسو با حسین شریعت مداری و آقای توماس اردبرینک، یعنی به اصطلاح نماینده نیویورک تایمز، یعنی نماینده هیئت حاکمه امریکا، دارن عمل میکنن. یعنی دشمن ملت ما و دوست امپریالیسم و ارتجاع حاکم، اینایی که اینجوری چیز میکنن. ضمن توجه به اجماع اکثریت مردم خواهان تغییر به انتخاب ایشان برای ریاست جمهوری، میتوان گفت فضای اقتصادی فعالتر و جلب سیاسی بازتر و امید به رفع حبس و حبس به واقعیت تبدیل می شود. مردم این امیدها رو دوباره حالا می خونم که فرزان همین عزیزی که به اصلا گزارش رو فرستاده، تا روز شنبه ساعت 4 چی فکر می کرده؟ شنبهی که گذشت که من در واقع خبرشو هفته گذشته به عزیزان دادم که در آخرین لحظات هم هاشمی رفسنجانی و هم مشایی وارد شدن. حالا عرض میکنن که چرا و داستان چه جوری بوده که بعضی ها میگن از خامنه ای اجازه گرفته. تمام اینا صحبت های پوچ و بیمعناییه، اینطور نبوده. خامنه ای حاضره هاشمی بیاد اونجا، شما سخنگوشو در کیهان عزیزان ببینن، سخنگوی واقعیشه که برادرشه آیت الله محمد خامنه ای و یکی هم این آقاست حسین شریعت مداریه. هر شبت که و جامعه میتواند طی پروسه مسلح به ابزار و سازوکار تغییر و دگرگونی گشته و نه براندازی. اونایی که صحبت از براندازی، هر شبت که سرنگونی، انحلال، اینا فقط به کمک خارجیه. تغییر، گذار، عبور از این رژیم، گذار، عبور و تغییر به دست مردمه، انحلال، سرنگونی و براندازی به دست نیروهای سلطه‌گر خارج. ملت ما اینو تشخیص میدن، باید از این رژیم عبور کرد، باید گذار کرد، باید تغییرش داد. اونایی که در فکر براندازی هن به کمک نیروهای سلطه‌گر خارجی هن، اونایی که انحلال طلبن به کمک نیروهای سلطه‌گر خارجی هن. می شود جهت اثبات عرائض از نظر گذشته برای نمونه دوران مدیریت ریاست جمهوری خاتمی و دولت اصلاحات رو نام برد. این که تصور می شود فرق میان هاشمی و الباقی نیست و یا بازی سیاسی حاکمیت است و یا اینکه برابر قانون اساسی فصل الخطاب حرف رهبر است که این گونه نیست و در کماکان روی همان پاشنه خواهد چرخید، ره به خطا رفته ایم، ره به خطا برده ایم اگر چنین فکر کنیم. حالا من یکی از عزیزان مقاله‌ای برام فرستاده که میخواد شرایط رو با شرایط آرژانتین و شیلی که دو تا دیکتاتوری خون آشام واقعا اونجا بودن که به کمک امریکا به قدرت رسیده بودن و چطور مردم با مبارزات مسالمت‌آمیز و عقلایی و دقیق خودشون چطور گذار کردند به دموکراسی. حالا اون رو برای عزیزان میخونم. ره به خطا برده این اگه اینطور فکر کنیم که همشون سگ زرد برادر شغال است و از قوانین دیالکتیک حاکم بر هستی حاکم بر جامعه و حاکم بر اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که تحت قوانین بغرنج به سازوکار پیچیده قانون اجتناب ناپذیر کل قرار داشته، شرایط را تحمیل و آینده را می سازد. اینها کم اطلاع بوده و نیاز به تحقیقات جامعه تری داریم. اونایی که فکر میکنن اینا با هم دیگه فرقی نمیکنن. در جهان سوم یا کم توسعه و در حال رشد، نمونه کشور ما تضاد میان کار و سرمایه به لحاظ تاریخی هنوز رشد عینی نکرده است. کارگران اینو خودشون تشخیص میدن، بعضی های دیگه تشخیص نمیدن که هنوز این تضاد رشد واقعی پیدا نکرده. در یونان رشد واقعی پیدا کرده، در ایتالیا رشد واقعی پیدا کرده، در فرانسه، در حتی ایرلند، در اسپانیا، در پرتغال. شما میتونید به عینه ببینید که تضاد کار و سرمایه است، درست در برابر هم قرار گرفته. در کشور ما اینطور نیست، هنوز به اون مرحله نرسیده و تضادی که وجود داره یک رژیم قرون وسطایی رانتخاره تا مغز استخوان فاسد و توتالیتره و نه کار و سرمایه. اول باید مردم از این عبور بکنن تا به اون به اصطلاح رشد واقعی، به اصطلاح تضاد کار و سرمایه برسن. اگر کسی الف بای دیالکتیک رو بدونه باید به این مسئله واقف باشه. و در نتیجه تضاد اصلی و عمده، این عزیز میگه مادی نیست. این جالبه، این نکته جالبی که این باید باز بشه، بلکه تضاد اصلی و عمده معنوی و سیاسی است. یعنی چه؟ مسئله ایران واقعا یه مسئله سیاسیه. یعنی این حکومت آدم خاره تا مغز استخوان فاسد جلوی رشد نیروهای مولده رو گرفته، جلوی تولید رو گرفته، جلوی هر گونه نفس کشیدن رو گرفته. این باید ابتدا از پیش پای مردم برداشته بشه. یعنی تضاد میان نگاه به تفسیر برآمده از پایگاه و آبشخور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر یک از ایدئولوژی مطرح دارن. این دو تا گروه که در برابر هم الان ایستادن و بسیار پیچیدن و در شرایط ظهور بحران و وخامت‌های اقتصادی اینا بروز میکنه. یعنی تضاد، این تضاد چیه؟ یعنی تضاد میان تفسیری از ایدئولوژی اسلامی که معتقد به حکومت مردمی و سرمایه‌داری ملی است و به دنبال آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است از یک طرف، و تفسیر ولایی یعنی ولایت مطلقه که عموم شهروندان را صغیر فرض کرده و جمهور مردم را برای پیاده کردن شریعت و حکومت اسلامی میخواد و برنامه اقتصادی نداشته و ندارد. داره، منتها تجاری و رانتخاری و دلالیه و ماهیتاً با آزادی و دموکراسی به شدت مخالفه. ما اینا را تا مغز و استخوانشون رو میشناسیم. یعنی تضاد بین سرمایه‌داری ملی و سرمایه‌داری سنتی تجاری، انگلی و رانتی، این تضادیه که ملت ما در داخل دارن. تضاد خارجیشون با نیروهای سلطه‌گر خارجیه که دندان تیز کردن که ایران رو لیبیاییزه و سوریاییزه بکنن. و از این رو مبارزه سختی میان این دو طیف در جریان است. لاجرم ضعیفتر به زور قویتر حس می شود که صد البته هاشمی به میدان مبارزه انتخاباتی نشانه عقب ورودش که صد البته ورود هاشمی به میدان مبارزه انتخاباتی نتیجه عقب نشینی هاشمیته و از دستاوردهای مبارزت جنبش مردمه. بعضا گفته می شود هاشمی برای نجات نظام وارد میدان شده و نه به خاطر مردم. چه خب خیلی ها این تا هر سبت که شما نگاه کنید که هنوز دوباره مسئله عالی جناب سرخپوش و اینا رو دارن مطرح میکنن. مقاله اول خبرنامه گویا رو عزیزان نگاه کنن همین امروز که ببینن چیا در برابر مردم نیستن. شاید همین طور باشه، اما برای نجات کدام نظام؟ نظامی که تفسیرش با سیاست حاکم زمین تا آسمان فرق دارد و با منافع و مصلحت مردم نقاط مشترک داشته و بی‌تناسب نیست. این برمیگرده به ابتدای انقلاب. این تضاد از ابتدای انقلاب وجود داشت که همینطور حذف و حذف و حذف، قتل و قتل و نابودی هر کسی که صحبت از دموکراسی و آزاد، اونایی که با آقا از پاریس اومدن از جمله بنی سعد و امثال هم، همینطور اینا را حذف کرد تا الان در درون خودشون واقعا این شکاف افتاده که یک بخش باز هم از ابتدا یک دید متفاوت داشته، یکی روی جمهوریت تکیه داشته، روی یکی روی حکومت اسلامی، یکی روی اینه که مردم باید میزان رأی مردم است. همیشه از خمینی این یک جمله رو فقط یک بار یه جمله گفته ولی به هر حال روش تکیه میکنن، و یکی دیگه ملت رو واقعا صغیر و بسا به ایمان یک گله که خودش رو چوپان اینا میدونه. الان خامنه ای همینطوره، چوپان مردم میدونه. مطلقا مصباح یزدی ها و جنتی ها و خزعلی ها و محمد یزدی ها و امثال ها، اینا مردم رو حاکمه بر خودشون بشن، و به همین سبب زیر ضربات سخت اهانت ها و تخریب ها قرار گرفته و عملا کنار زده شده. حتی تریبونه ارتباط که خطابه نماز جمعه رو از وی دریغ شد. عزیزان آخرین صحبتش رو مثلا چندم تیر ماه 88 بود که اومد و به اسلام مردم میگفتن هاشمی اگه نگی خائنی، که اونم در برابر رژیم ایستاد و بعد از اون دیگه نذاشتن که به حساب خطبه نماز جمعه بیاد. این یه نقطه عطف در واقع در زندگیه. عزیزی به من رسای ایمیل فرستاده به آقای مصطفی زاده، میگه که تو چطور میگی که موسوی به اصطلاح که گفته عصر طلایی امام، به نظر شما چطور؟ برای من توضیح بدی که چطور این عوض شده. جوابی که من به این عزیز دادم گفتمش همه ما عوض میشیم، اگه عوض نشیم که انسان نیستیم. منتها بعضیا ارتقا پیدا میکنن با عوض شدن. عزیزان فیلم بینوایان رو نگاه بکنن، ژان والژان کی بود؟ یه دوست بود، از زندان اومد بیرون، چه تغییری درش؟ تبدیل به یه انقلابی تاپ در انقلاب کبیر فرانسه شد. به نظر من یه درس در واقع نوشته ویکتور هوگو و بینوایان از این جهت اهمیت داره که فرزن کتابش خود من 15-16 سالی که خوندمش چه تأثیری رو آدم میذاره که یه انسانی که به خاطر دزدی چیز شده و بعد از کلیسا حتی میخواد دزدی بکنه، تبدیل به یه انقلابی بزرگ انسان والا میشه. بعضی هم سیر قهرهای تایی میکنن که تعدادشون لا تعد و لا تحصا تباه میشن. اونهایی که فرزن خودشون رو فدایی خلق میدونستن الان فدایی امپریالیسم خیلی هاشون شدن و از همین مقالات میمیسن، رو به تباهی میرن، ارباب عوض میکنن، اینجوری میشن. بنابراین انسان ها عوض میشن. آیا احمدی نژاد امروز، احمدی نژاد حتی 2 سال پیشه 3 سال پیشه، خاتمی امروز، خاتمی 76ه، هاشمی امروز، هاشمی 20 سال پیشه، موسوی امروز، موسوی عصر طلایی امامه، تغییر میکنند. چطور تغییر میکنند؟ تحت تأثیر مردم. بعضی ها از صف مردم جدا میشن و به صف دشمن میپیوندن، بعضی ها میان به مردم میپیوندن. مردم هم چارچشمی مواظبن که کی رفته به صف دشمن و کی اومده بهشون پیوسته. ولی تمام این تحولات در انسان ها تحت تأثیر مردم. فرزان خود من تا سال 76 فکر میکردم که خمینی تمام کشور رو تبدیل به یک امت مسلمان و مطیع کرده. تا انتخابات 76 سو از گرد و من از همین نیویورک تایمز اخبار اونجا رو به دقت دنبال میکردم. اون موقع البته خبرنگار نیویورک تایمز استیفن کینزر بود که بیرونش کرد. بچ به اصطلاح حالا به جایش آقای تاماس اردبرینک رو گذاشتم که یه آدم معلوم نیست، مثل خبرنگار دوران 28 مردادشون که خودشون اعلام کردن که مأمور CIA بود در زمان 28 مرداد و این لاتوپوتا رو راهنمایی میکرد تو توی تهران. ولی به هر حال اون زمان متوجه شدم که این ملت ملتی نیستن که خمینی ها و پدر جد خمینی بتونه اینها رو تبدیل به این ملت امت مسلمان و مطیع بکنه. ابدا پدر جد اینها نمیتونه. این ملت هستن که افراد رو وادار میکنن مذاکره بکنن یا برن به طرف دشمن و یا بیان تو صف مردم. این طوره که ما تغییر میکنیم. عرض شد که حتی تریبون خطابه نماز جمعه را از وی و با حمایت مجدد مردم وارد میدان شد. هم خودش هم چیز خوبه. چقدر به اسلام مردم برای اینکه شرایط همینطور که عرض کردم مردم بسیار دقیق تر از این لات و پوتایی که تو خبرنامه گویا و امثال هم به اسلام چیز میزن هاشمی رفسنجانی رو میشناسن. نمیشناسن مردم؟ اینا زخم خوردن. مردم زخم خوردن و دقیقا میدونن و در این حال تغییرات رو هم میبینن. در این حال تمام شرایط رو میبینن که الترناتیف چه خواهد بود. کشور ما مثل سوریه بشه، مثل لبنان بشه، هر سمت که عضو میخوام مثل لیبی بشه، مثل عراق بشه، مثل افغانستان بشه. و جالب این که نیامده طوفان اهانت ها و تخریب ها از سوی کودتاچیان جبهه پایداری انجمن حجتیه و سردمداران رانتخار امنیتی نظامی این جرسوم های فساد علیه ایشان شروع شده است. سری به روزنامه های رسمی کشور بزنی متوجه می شدید تهدید به نابودیش می کنند. و بعد اون وقت یکی از اینا رو این عزیز اسم بره مصاحبه بابک داد با شبکه صدای امریکا، گرچه تهوع آور ولی شنیدنی بود. مدعی بود که ورود هاشمی برنامه‌های ایشان و دوستانش را در صدای امریکا و دیگر شبکه‌های وابسته در خصوص تبلیغات تحریم انتخابات کلاً برهم زده است. یکی از نمونه‌هاش بابک داد که این عزیز از ایران داره می‌میسه و نگاه می‌کنه صدای امریکا رو. و بعد اینه که و توصیه می‌کرد مردم به هوش باشن، هاشمی کاری برایشان انجام نخواهد داد و نقش سوپاب اطمینان برای رژیم داشته و می‌خواهد شرایط را به عقب برگرداند. لذا دل به اون نبندن و در انتخابات شرکت نکنن. اینا دوست ملت ما نیستن. آقای بابک داد اومده اینجا حالا این عزیز میگه و قسم آیه میخورد و مجری برنامه را شاهد میگرفت که دیناری از صدای امریکا اجرت نمیگیرن. اصلا قسم حضرت عباس اینا رو باور بکنه یا دم خروس رو که اینا یکی یکی همینجوری پشت سر هم میرن تو صدای امریکا و از CIA پول میگیرن. برای اینکه CIA Voice of America VOA شعبه رسمی CIA است. بنده خدا چقدر توپل شده است چون روزه شب اینا پشت چیزایی نیست میشینن مقاله میسن اصلا رام نمیرن توپل میشن پولم میگیرن توپل میشن و ما نفهمیدیم چگونه میشن تاریخ را به عقب برگردن. تا ساعت 4 بعد از ظهر بعد اون وقت خودش رو چیز میکنه. تا ساعت 4 بعد از ظهر، ظهر شنبه معلوم بود. بله معلوم بود که میشد نگرانی را در فضای منطقه احساس کرد. طرفداران کودتاچی خوشحال بودند. تقریبا یقین کرده بودند که هاشمی نمیآید. اما چیزی به انتهای وقت نامنویسی نمانده بود که صدای گوشی همراه خبر از ورود هاشمی داد. به اصطلاح چیز گوشی همراه مال خودشو داره میگه. و دیگری همینطور زنگ زدن بهش و من که در شالیزار بودم احساس کردم که نوعی انرژی و شادی باید فضای بازار و شهر را گرفته باشد. کار را تعطیل، دست و پایم را شسته به طرف منزل حرکت کردم. در مسیرم می دیدم و می شنیدم که از شرکت هاشمی صحبت می کنم. به بازار رسیده با انبوه خوشحالی جوانان و اهالی انرژی گرفتم. حال به آقای بابک داد توصیه میکنم ادعایشان را کنار بگذارن، کرسی را به اهلش بسپارن و به مطالعه بپردازه و آگاهی کسب کنه که از غذای روزانه برای کشورمان واجب تر است. پیشنهادش به بابک دادها و دیگرانه که اینجا نمیخوام حالا اسم ببرم، اینا رو من میشناسم، با بعضیشون تو زندان بودن. و اما از آن طرف چه تشتتهایی که در طیف مخالف وجود نیامده. مصباح میگوید بینی به بین الله باقری لنکرانی از همه اصلح‌تر است، حتی از یک به علاوه دو که کاندیدای بیته و از جلیلی میخواهد به نفع لنکرانی کنار بکشد، در حالی که ما بدهیم الان جلیلی رو انداختن جلو. همون لنکرانی که احمدی نژاد از او به نام هلو نام برد که میشود او را خورد، مثل یه هلو بخوردش آقای لنکرانی را. بچه های ستاد قالیباف و امثال هم بعضن با ورود هاشمی انصراف میدهند. این برای من جالبه که آیا قالیباف واقعا با اومدن هاشمی کنار میره؟ من برام مشکله به اصطلاح که قالیباف از اون آدم های خودخواهی که با احتمال زیاد می... و وقتی از آنها میپرسن که چرا نمیایید، میگوین قبلا هم گفته بودیم که اگر هاشمی بیاید معذوری. گزارش دیگه وقت داریم. با بررسی کوتاه رسانه های داخلی و نگاهی گذرا به صحنه جامعه، به درستی پیداست که دو صف مبارزه میان مردم و حاکمیت در جریان است. مردم و حاکمیت، و حاکمی که این بار به صورت آشکار در جبهه مخالفین اوضاع حاکم وارد میدان شده، در یک طرف که حمایت وسیع مردم را در کنارش دارد و خیلی جریانات اصولگرایان تمامیت خواه در طرف دیگه، از بیت رهبری گرفته تا افراطیون بیشاخه و ریشه که حمایت نیروهای نظامی و امنیتی دستگاه عریض و طویل رسانه های حکومتی را به دنبال دارن، در طرف دیگر در مسافه نابرابر روبروی هم قرار گرفتن که متاسفانه تخریب بخشهایی از اپوزیسیون به ویژه در خارج که یکیشون اسم بود که علیه هاشمی مزید بر علت شده. به شدت این مسافه نابرابر بر این مسافه نابرابر برابر، در واقع اینایی که اینجوری دارن صحبت میکنن در خدمت شریعت مداری و حساب بیت ولایت هم، برای که الان صفبندی در ایران بین به حساب ارتجاع هاشمه و مردم که فعلا پشت هاشمی رو گرفتن در این شرایط ویژه کشورمون، در این شرایط ویژه کشورمون، و اینا علیه هاشمی الان قد علم کردن. یعنی با چی؟ هم با امپریالیسم و هم با احتجاع حاکم، یعنی دشمن کشورمون، دشمن ملتمون. و مردم امیدوار به تغییر که جلوه از دستاوردهای مبارزات پیگیرشان را که همان فروریزش بخش بزرگی از ساختار حکومت و پیوستن به جناح تغییرخواهان، خود را برای شرکت فعال در فرصت انتخابات و شکستن سد ترک خورده ارتجاع رفته رفته گرم می کند. حتی آقای نوری علا که تا الان اینقدر در برابر جنبش سبز ایستاده، در آخرین جمعه گردیش یکی ما نباید همینجوری چکی تحریم بکنیم. ما باید ببینیم مردم چه کار میکنن. واقعا هر کدوم از اینا که به طرف مردم بیان، آقای نوری علا کسیه که از ابتدا در برابر جنبش سبز آقای موسوی و کرم، ولی در آخرین جمعه گردیش اینجور میگه که میگه ما حق نداریم تحریم بکنیم. باید ببینیم مردم چه کار میکنن. ما انتظار داریم که اقلا در این حد بعضی از این روشنفکرها انسانیت داشته باشند، به آینده کشورشون فکر بکنند و نه اینکه همینجوری چکی بنویسن. رفته رفته گرم میکنن، ارتباطی به شکستن سد ترک خورده ارتجاع رفته رفته گرم میکنن که از حرم شمس آشکاره. مردم از زمانی که به عیسی هاشمی وارد شده یک جنب جوشی در کشور به وجود اومد و همین باعث وحشت و حراس جانیان کودتاچی و حامیان پیدا و پنهان آنان گشته و از هر طرف به شورای نگهبان هشدار میدن که هاشمی از فیلتر شورای نگهبان عبور نکنن، که علی مطهری چطور در برابر جنتی و این نماز جمعه دیروزش ایستاده، که جنتی در میاد میگه که آره هاشمی با بنز رفته، اون کسی که با بنز میره نباید رئیس جمهور بشه، که علی مطهری یه جواب جالبی که بهش گفته مگه پژوی تو ارزان‌تر از اون بنزه؟ و تازه اون بنز چیز ضد گلوله‌ایه که همه بساشتران رژیم با ماشین‌های ضد گلوله‌ای مرومر میرن. بهش گفتن که باید سوار این چیز بشی، این بنز مال 20-30 سال پیش. مثل اینکه یه پژوی نو ارزانتر از یه بنز 20 ساله است که واقعا علی مطهری با تمام قوا در برابر جنتی ایستاده و بهش میگفته صحبت‌های عوام فریبی و سخیفه، زیرا اکثریت فرهیختگان، علمای مذهبی، روشنفکران، اصناف و مردم کوچه و بازار و بخش بزرگی از جمعیت خاموش به جهت موزه انتقادی هاشمی از وضع موجود و تخریب و کنار زدن وی از سوی حکومت و حمایت از جنبش و همراهی با آن که بهش میگن تو با فتنه همکاری کردی گرایش پیدا کردم، تمام اینها فعلا به اصطلاح به دلیل اینکه در برابر این اقتدارگراها ایستاده و به این کودتاهاتچیا، البته این بدان معنا نیست که طرفداران باند دولت و مشایی ساکتند، اما حیران و سرخوردن، مخصوصا که آقای عزت‌الله انتظامی هم جوابی به اینا داده که منو به زور آوردن برای یه چیز دیگه، بعد عکس 6x4 با من گرفتن برای اینکه فریب دادن مردم، اینم یه ضربه دیگه بوده به مشایی احمدی نژاد، طفلک به اصطلاح آوردنش اونجا و چه نامه‌ای نوشته که آدم گریهش میگیره. واقعا ورود هاشمی اساس موضع‌گیری‌های دو طرف دولت و حکومت را برهم زده، به کلی همه چیزشون رو. عزیزان، وارد شدن این واقعا آدم‌های سیاسی تا آخرین لحظه اینا رو منتظر نگه داشت تا ساعت حدودای 5 خورده و بعدش یه زنگی میزنه تو یکی از اتاقا، مثلا میره و بعد میگه بله آقا اجازه دادن بزن بری، را میفته. یعنی تا آخرین لحظه چیز نمیکنه، نمیذاره اینا بفهمن که بالاخره شرکت خواهد کرد یا نخواهد کرد. از این رو از چند روز گذشته آنچه در تمام دارن برای حذف و رد صلاحیت و یا تخریب هاشمی به کار میبندن، شبنامه توزیع میکنن، نوار سیدی تکثیر میکنن، شبا مستقیم و غیر مستقیم اهانت میکنن، برنامه های انتخاباتش رو اینجا و اونجا به هم زده و جلوگیری میکنن، نه تنها در نزد مردم تأثیر اینا نداشته بلکه تبلیغ به ایران میکنن. دقیقا همینطوره. در واقع عزیزان به یاد بیارم سال 76 علت مخالفت اینها با خاتمی، مردم توفاناسا اومدن پای صندوقهای رأی و بهش رأی دادن، یعنی نه به حکومت بود در درجه اول. این مردم دیگر روشن شدن، جنبش بزرگ و با عظمتی را دارن که هر نوع ترور و تخریب و دروغ را خونسا و برملا می کنن. بدون شک برنده انتخابات به میزان رأی بالایی هاشمی است و ریسک تقلب هم شکننده و کشنده است برای رژیم. علی مطهری اینو گفته که در واقع اگر شما ردش بکنید، یعنی تمام سیستم رو، نظام رو زیر سوال بردید. اگر هم بخواهن رد صلاحیتش بکنن هم رسوایی است. بازار مضحکه انتخابات به مراتب بیرونق می شود. مردم تحریم خواهند شد. اگر رد بشه مردم تحریم خواهند شد. این وضعیتی است که اسناد و شواهد گویاست و برداشت حقیره. من می‌خواستم می‌خوام اکبر گنجی مقاله بسیار جالبی نوشته زیر عنوان عالی جناب سرخ پوش تا عالی جناب سبز پوش. عزیزان این رو در رادیو زمانه میتونن ببیننش. اکبر گنجی کسیه که بیش از همه به هاشمی رفسنجانی انتقاد کرده. من خوب یادمه، عزیزان همه یادشونه، در واقع با نوشتن کتاب عالی جناب سرخ پوش و خاکستری پوش و امثال هم، و خب بخشی از اصلاح طلبا هنوزم و از اون موقع به شدیدن چیز کردن. ولی الان توی این مقاله مفصل که به نظر من نکات بسیار جالبی داره و واقعا باید خونده بشه، توضیح میده که چطور مردم عالی جناب سرخ پوش رو میتونن به عالی جناب سبز پوش تبدیل بکنن. و من فقط نتیجه گیریش رو برای عزیزان میخونم. هاشمی رفسنجانی بهانه بیش نیست، همینطور که خاتمی بهانه بیش نبود و حتی موسوی بهانه بیش نبود. مردم هدفشون در نهایت گذار از این رژیمه. هاشمی ها، خاتمی ها، موسوی ها، کروبی ها فقط یک وسیله است برای مردم، برای گذار از این رژیم. هاشمی رفسنجانی بهانه بیش نیست. اگر بتوان او را به عالی جناب سبز پوش تبدیل کرد که مردم به تدریج دارن می کنن این کار رو، گامی به پیش است. اگرچه ممکن است هزینه اون سرنوشتی چون سرنوشت آیت الله منتظری دا بندازنش و خانه نشینش بکنن، مهندس موسوی و کروبی باشه. مسئله اصلی مسئله حفظ موجودیت ایران و ایرانیانه. ممانعت از کلنگی کردن ایران، این انسانی که ارتقا پیدا کرده. بعضی ها تباه شدن، رفتن زیر لوای دستگاه‌های امنیتی امریکا و اکبر گنجی که یک سرگردن و چند سرگردن از اینا بالاتره، جایزه 500 هزار دلاری بهش دادن، جایزه میلتون فریدمنی بهش دادن، خودشو نفروخت، استاده با مردم. مسئله حفظ موجودیت ایران و ایرانیان، ممانعت از کلنگی کردن ایران، گذار از نظام استبدادی جمهوری اسلامی، گذار از نظام استبدادی جمهوری اسلامی به نظام دموکراسی ملتزم به آزادی و حقوق بشره. هدف مردم اینه. نظامی که حقوق کلیه اقلیت‌های قومی، جنسی، دینی و بیدین رو به پاس بدارن. به عنوان یک انسان، خودش میگه به عنوان یک انسان به شدت نگران روزی هستم که نفرت و کینه و خشم انباشت شده 34 ساله که این چیزها رو شما در بعضی از اینا از جمله عرشبت که مصداقی ها و امثال هم میتونید ببینید، ما را به همون جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و دریدن سینه های یک دیگر در سوریه، ویدیوها را عزیزان ببینن، الان خبرش رو براتون میخونم که چطور این جانیان ضد بشر سینه اونهایی را که میکشن بدون محاکمه سینه هاشون رو پاره میکنن و قلباشون رو در میارن و دندون میزنن مثل هند جگرخوار و خوردن قلب یک دیگر بکشانند. اینهایی که در خارج نشستن و از این مقالات می‌نویسن ملت ما رو میخوان به اونجا بکشانند، سوریه‌ایزه بکنن ایران رو. این نگرانی احتمال ضعیف و محصول خیال پردازی نیست. رژیم با عمل کرده خود نفرت بسیار تولید کرده و عربستان سعودی و قطر از همکنون آموزش و تجهیز سلفی‌های دو منطقه ایران را آغاز کردن. آشکاره که این دو منطقه، یکی بلوچستان و یکی کردستان، حالا شاید در خوزستان هم باشد. در این شرایط دموکراسی خواهان مسئولیت دارند تا از ورود و تجویز به راه‌هایی که به کلنگی کردن ایران و کشته و زخمی شدن و آواره شدن میلیون‌ها کودک و بزرگ و سال خورده منتهی می شود خودداری ورزن. اینایی که آلترناتیوی ندارن و تحریم می کنن می خوان کشور ما رو به اینجا بکشونن. ما از مجاهدین و سلطنت طلب ها جز این انتظاری نداریم. اینها 30 ساله که می خوان کشور ما رو به این به خاک سیاه بنشونن. ولی بعضی های دیگر ما می گیم که این زمان خودشون رو چپ می دونستن و غیره و غیره. انتخابات ریاست جمهوری فرصت مهمی برای ایران و ایرانیان است. نزاع بالایی ها فرصت تنفس برای پایینی ها فراهم می آورد. یک ماه پرشر و شور در پیش است. اگر مخالفان نتوانند از این فرصت استفاده کنند، ضعف خود را به نمایش گذاردن، نه قوت رژیم را. بعد میگه که دو قطبی خامنه ای و ضد خامنه ای فرصت بر ساخته شدن چیزهایی بسیار داره.
جامعه شناس و تحلیلگر باید به پیامدهای ناخواسته اعمال فردی و جمعی بنگرد. شاید سبز پوش شدن هاشمی هم یکی از این پیامدها باشد. میخواستم بعد یه بخشی از مقاله ای رو که این عزیز برای من فرستاده و در شبت که مقایسه کرده وضعیت ایران رو با آرژانتین در زمان به حساب کودتاچی های نظامی قاتل که واقعا این همه انسان کشتن که اخیراً یکیشون که ویدلا باشه در زندان از بین رفت و عزیزان میدونن که ریوس موند که به اصطلاح قاتل نزدیک به 200,000 انسان اونم از کودتاچی های که امریکا رو کارشون رو ورده اونم الان در گواتمالا میدونین که به اصطلاح محاکمه شد و محکوم به 80 سال در زندان شد. اینا رو در امریکای لاتین همه اینها دارن به سزاشون میرسن. در ایران یه روزی همینجوری خواهد بود. شنبه هفته جاری کتاب سیاست ایران با ثبت نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری 11 ورق خورد. به رغم جوسازی های چند هفته گذشته دستگاه های حکومتی و حملات تند آنها به آقایان رفسنجانی و خاتمی، سرانجام رفسنجانی در آخرین دقایق مهلت نام نویسی به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد. بلافاصله محمد خاتمی از تمام هواداران خود خواست تا به صندوق های رأی قهر نکنند و از آقای رفسنجانی پشتیبانی بکنند. توضیح میده که چطور همون روز شنبه منزل آقای خاتمی رو پاسدارا و بسیجی ها در واقع محاصره کرده بودن که اگه اومد دستگیرش بکنن. و به همین دلیل هاشمی میگه تا آخرین لحظات اینا رو در بیم و امید نگه داشت و گرم اون رو هم ممکن بود دستگیر بکنن تا در آخرین لحظه اومد. بعد میاد چون وقت نیستم بقیه مقالش رو میگه که حال پرسش این است که اگر به رغم حضور مردم آقای خامنه ای همچون سال 88 انتخابات را در چرخه تقلب وارد کرد چه تمهیدی باید اندیشید. نگاهی به تجربه کشورهای دیگر میتواند به پاسخگویی کمک کند. در آرژانتین زمانی که نظامیان خشن و خونریز حاکم با کودتای نظامی در سال 1976 تمام اینها در زمان کیسینجر و نیکسون در تمام این کشورهای امریکای لاتین از شیلی شروع شد و همینجوری و بعد در زمان ریگان ادامه پیدا کرد. چه قتل عام‌هایی کردند، چه کشتارهایی کردند، چه کودتاهایی کردند. در سال 1976 به قدرت رسیده بودند، با مشکل اقتصادی روبرو شدند و بعد از شکست در جزایر فالکلند در زمان تاچر با بدنه نظامی هم به بن‌بست رسیدن و در سال ابتدا خود با اقتصاد به بن‌بست رسیدن، بعدش با شکستشون از نظر نظامی هم باب بعد در سال 1982 تصمیم گرفتن جای ژنرال گالتیری که به حساب فرمانده نظامی رو بود با ژنرال بیگنون در درون همون شورای نظامی عوض بکنن. این تصمیم ساده منجر به باز شدن فضا شد به دلیل اینکه به هر حال ژنرال بیگنون ناچار از تغییر سیاست بود و همین تغییر مختصر سیاست باعث شد که حرکت مردم شتاب بگیره و یک سال بعد در یک انتخابات آزاد راول آلفونسین که غیر نظامی بود از حزب رادیکال برنده شد و شب تاریک حاکمیت نظامیان کودتا به پایان رسید و راه گذار آرژانتین به دموکراسی هموار شد. این در آرژانتینه که حکومت نظامی با یه رژیم آدمخوار اونجا بود. در شیلی ژنرال آگوستو پینوشه که در سال 1973 با کودتای خشن علیه سالوادور آینده یا آلنده به قدرت رسیده بود، یک بار در سال 1980 برای افزایش قدرت رئیس جمهور دست به رفراندوم زد که با بیمیلی مخالفین به شرکت نکردن مردم و تحریم آنان توانست این نمایش رو به سادگی به نفع خود به پایان برسونه. مثل انتخابات 84 که احمدی نژاد برد چون مردم شرکت نکردن. در سال 1983 گروه های چپ به افراطی دست به خشونت و مبارزه مسلحانه زدن که هنوز بعضی از این گروه های چریکی هنوز در فکر اینا. این کار خشونت ورزی این کار خشونت ورزی حکومت را موجه کرد و با خشونت ورزی متقابل توانست به شدت آنها را سرکوب کند. از اینجا به بعد مخالفین تغییر رویه دادند و با توسل به روش‌های متنوع مبارزات مدنی توانستن عموم مردم را به مبارزه دلگرم کرده و آنها را به میدان بیاورند و این من بقیهش متأسف بله به میدان بیاورند. به راستی مبارزه در شیلی را میتوان مجموعه از تکنیک‌های زیبای مبارزات بیخشونت نامید. در سال 1988 پینوشه تصمیم گرفت برای محکم کردن جای خود در قانون اساسی تغییراتی بدهد و دوباره دست به همه پرسی زد. او تصور می‌کرد با تحریم مخالفین این بار هم به راحتی می‌تواند از همه پرسی پیروز بیرون بیاید. اما این بار مخالفین که توانسته بودند مردم را متحد و مصمم سازند به پای صندوق‌های رأی رفتند و یک نه بزرگ به پینوشه گفتند. این باخت باعث شکاف در ارتش پینوشه شد و ناچار شد کرسی ریاست جمهوری را ترک بکنه. با قرار گرفتن شیلی در جاده دموکراسی یک دهه بعد پینوشه از ریاست در ونزوئلا هم این اتفاق افتاد. در بولیوی هم این اتفاق افتاد. در اوروگوئه و پاراگوئه هم این اتفاق افتاد. یعنی مردم و اونهایی که چریک های توپامراس بودن در دهه 60 و 70 اومدن رئیس جمهور شدن. کسی که الان در عرض بچه در اوروگوئه هر سبت که رئیس جمهور از سران و ایسا شریک های اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم تا اینجا این گزارشات فکر میکنم به اصطلاح کافی باشه. باید داریم روی هر سبت که مسائل و مطالب دیگه، چون من به عزیزان قول دادم که بعدش باید راجع به سوریه و بعدش راجع به اخبار امریکا رو باید دنبال بکنیم. برای اینکه اینا ما از یه طرف تضاد مردم با یه رژیم سرکوبگر اقتدارگرا تا مغز استخوان فاسد راندخار و ضد تولید، یعنی در حقیقت فقط از نظر سیاسی عقب افتاده و قرون وسطایی نیست، ولایت فقیه مطلقه و دیکتاتوری تک نفره یا یک جمع کوچک که در حقیقت یک حلقه بسته که کسی حق ورود بهش نداره، ساختار به اصلا نظام اینجوریه. این یه تضاد مردمه. تضاد دیگه در حقیقت در بیرونه که اون رو در جنبش نسبت به این قضیه ضعف وجود داره، نمیخوام واردش بشم، که همین هایی که اومدن خارج و فرزن در سایت جرس و کلمه قلم میزنن برخوردشون نسبت به جریان لیبی چی بوده، الان برخوردشون به جریان سوریه چیه که در خط واقعا عربستان و قطرن. اینا ضعف‌های جنبشه و ملت ما در این حال باید شاهد و ناظر و مواظب این دم و خروس‌ها هم باید باشن و ببینن که و به همین دلیلی که من اخبار لیبی و سوریه رو دنبال می کنم، برای اینکه این اخبار رو در سایت های ایرانی و حتی اونهایی که خودشون رو بخشی از جنبش می دونن، از جمله جرس، کلمه و حتی ملی مذهبی که از اینا بهتره، نمی بینید. بنابراین رو میرم روی مسئله سوریه. این رو من از خبر مکلاچی یکی از خبرگزاری های بسیار پرهمیته که رفته در انتاکیه در ترکیه، از اونجا گزارش میده در Information Clearing House. من میخواستم سه تا سایت رو به عزیزان در این حال قبل از این که وارد این بحث بشم. فرزاد جان میتونی اون سایت ها رو لطفا نشون بدی؟ عزیزان این یکمی چیزه، informationclearinghouse.info یکمی ریز افتاده ولی میشه خوندش. اخبار رو در اونجا نه تنها مقالاتش بعضیات خیلی بسا سوپر چپه در واقع بعضیاش، ولی خود خبرهاش یه سلسله مقاله داره زیر خبره که از جاهای مختلف گرفته، خبرهای زیادی میتونه بعد به اصطلاح گیر بیاره. مرسی. بعدیش عزیز، جای دیگه که عزیزان میتونن اخبار سوریه رو واقعا دنبال بکنن، جدلیه.com به زبان عربی و انگلیسیه، این البته به زبان هم عربی و هم انگلیسیه، که تمام اخبار سوریه رو مخالف و موافق، گاهی قد کاملا در خط بسیار امریکا و عربستانه بعضی از ما، ولی واقعا آدم اگر همه رو بخونه یه چیزی دستش میاد که جدلیه. بیارش یه کمی پایین، میتونی بیارش پایین تر که دیده بشه اون بالاش هر سبت که نه برعکس بیارش پایین بازم بله بخار هر سبت که این سایت جدلیه. بعدیش لطفا سایتی رو که بعدا دکتر صهیونی، که من قبلا این رو به عزیزان معرفی کردم، که الان به تدریج دکتر صهیونی مقالات انواع و اقسام چیزها رو اونجا میذارن، بازم به زبان فارسی و انگلیسیه، ایران میدل ایست IME، ایران میدل ایست IME news.com IME news.com. مرسی فرزاد جان. اگه میخوای به اصطلاح خبرها رو واقعا، البته کامن دریمز هستش، کانتر پانچ هستش، انتی وار هستش، تروث دیت هستش، گلوبال ریسرچ، لات واقعا بسیار بسیار زیاده، منطقه عزیزان هم میدونن و اینا اکثرش هم انگلیسیه البته، ولی برای اونهایی که میتونن به اصطلاح اخبار رو باید کند و کاف کرد، باید با گازنبار بیرون کشی، این نمیدونم کلمه و جرس و پرس و اینا چیزی به آدم نمیده، یا نمیدونم اخبار روز و اون یکی ایران امروز و امثاله ها، اینا چیزی به آدم نمیده. هر سبت که بنابراین از مکلچ نهمه جنرال ارتشی که از ارتش سوریه فرار کرده داره ارتباط که جنرال ادریس رو میگه و مأمورین امریکایی او را برای رابطه با شورشیان و کمک به آنها به خدمت گرفته، در مصاحبه با خبرگزاری مکلچی میگوید که جنگندگان او به شدت متفرق و فاقد سازمانهای نظامی برای برانداختن دولت بشار اسد هستند. جنرال سلیم ادریس که رهبر آنچه است که فرمانده عالی نظامی اسمش گذاشتن و امریکا الان امیدش رو به این بسته، همچنین اذعان کرده که در ایجاد سلسله مراتب فرماندهی در میان شورشیان محلی نیز مشکل دارند. او میگوید متحد کردن شورشیان بسیار مشکل است. جنرال ادریس به فرد کلیدی در ائتلاف بین‌المللی در جنگ برای برانداختن دولت سوریه تبدیل شده است. یکی از نوکرهای امریکا. ایالات متحده در ماه آوریل اعلام کرد که 123 میلیون دلار به شورشیان از طریق این گروه کمک خواهد کرد، که از طریق همین جنرال ادریس، و این کار از قبل آغاز شده، یعنی همینجوری میلیون میلیون دلار به اینا امریکا داره میده. در این حال متحدین دولت امریکا یعنی دولت‌های عربستان و قطر در گرد همایی استانبول موافقت کردند که تمام اسلحه جنگی که برای شورشیان می‌فرستند ابتدا به دست جنرال ادریس خواهد رسید و از طریق او پخش می‌شود. اما سوال بزرگ این است که آیا جنرال ادریس به فرماندهی عالی نظامی او تبدیل به نیروی نظامی مؤثری خواهد شد یا نه؟ عزیزان می‌دونن که در اثر شکست‌هایی که اخیراً خوردن این تروریست‌های جنایتکار به ویژه به اصطلاح همون جبهه نصر که از همشون به اصطلاح قدرتش بیشتره، بقیهشون یه مش گروه های پراکندن و اکثرشون هم تعداد بسیار زیادیشون از 27 کشور مختلف، نه تنها از کشورهای عربی، از کشورهای اروپایی، از چچن، از چچنیا، از اندونز، از تمام این کشورها دارن میان اونجا علیه دولت سوریه بجنگن. و با تا الان دیشب میخوندم دولت قطر تا الان 3 میلیارد دلار خرج این کار کرد. 3 میلیارد دلار. همینا دارن ده ها هزار نفر در پایگاه نظامی قطر، امارات، امریکا، اردن علیه کشور ما دارن تربیت میکنن زیر نظر نیروهای ویژه امریکا و عرشبت که بلک واتر و داین کور، اینا شرکت های امریکایی و انگلیسی و فرانسوی و اینا که فقط تروریست تربیت میکنن، فقط برای سوریه تربیت نکردن، فقط برای لیبی تربیت نکردن، برای کشور ما همینطور که اینا رو تربیت کردن برای افغانستان، برای نابود کردن افغانستان و عراق، الان همینطور بمب اندازی در عراق و کشتار مردم عراق. عرصبت که در حالی که جان کری گفت که او به توانایی ادریس در ایجاد استراتژی منسجم و یک دستی اطمینان دارد و نخواهد گذاشت اسلحه به دست شورشیان وابسته به القاعده برسد، اما شواهد چندانی وجود ندارد که واقعا چنین باشد. مدت کوتاهی قبل از اعلام اینکه جنرال ادریس وسیله رساندن کمک به همه شورشیان خواهد بود، طرفداران دولت سوریه محاصره یکی از پادگان‌های مهم توسط شورشیان را در هم شکستند و شورشیان شکست خود را به نداشتن هماهنگی و آنچه نسبت می‌دهند و ادریس با این ارزیابی هم موافقه. با پیشرفت نیروهای دولتی، حالا این نشون میده که چرا اینا وادار شدن به این که برن در واقع متوسل بشن به اصلاً دولت روسیه، وگرنه اینا حاضر بودن اصلا با پوتین و لاوروف صحبت بکنن. چند عامل باعث شد، یکی این شکستاش و یکی در درجه اول اینه که مردم سوریه پی بردن که اینا چه آدم خارای و از نواده هند جگرخارن و در جاهایی که به اصطلاح سرزمین به دستشون افتاده بجز قتل و غارت و دزدی و چپاول و کشتن آدم ها کاری نداشتن. حالا مردم باید چیز بکنن، بشار اسد یا اینا. قابل توجه گردانندگان سایت جرس بین این دوتاست، بین یه آدم دموکرات انسان فلان و نیروهای دموکرات از یک سو و بشار اسد دیکتاتور نیست. مردم سوریه اینو تشخیص دادن که به اصطلاح گزینه هاشون چیا هستن. هر سال که با پیشرفت و مقالات متعددی واقعا در روزنامه های گاردین، در اصلا خبرگزاری سکای، یه نفر به اسم آقای مارشال که حالا بعضی از گزارشات رو بره که از اونجا داره گزارش میده که مردم چی فکر میکنن، مردم خود سوریه چی فکر میکنن و چطور قبلا اومدن و علیه دولت سوریه به انقلاب پیوستن در ابتدا و الان متوجه شدن که داستان چی هست. ادریس از آن که کنترلی روی بسیاری از گروه های جنگنده در خاک سوریه نداره. جان کری، اینو من قبلا خوندم که سرگئی لاوروف پس از مدت ها به ایسا رفتن و هر سبت که تصمیم گرفتن که با هم دیگه مذاکره بکنن، ولی زیر سؤاله که بالاخره یه ژنو دوم، کنفرانس ژنو دومی قبلا قرار بود. آقای کری اعلام کرد که در اواخر ماه می خواهد بود ولی انداختنش ماه ژوئن. حالا باید ببینیم، در اینکه مخالفت توسط جنگ افروزای داخل خود امریکا فوق العاده زیاده. این را از بی بی سی من گرفتم، مال چند روز پیشه. ویدیویی نشان میدهد یکی از شورشیان دارد قلب یک سرباز کشته را دندان میزند و میخورد. عرشبت که دیدبان حقوق بشر که مرکز اون در امریکاست نام شورشی را به نام ابو سکر مشخص کرده است. او یکی از رهبران معروف شورشی در شهر حمسه و این کار را یک جنایت جنگی خونده. این شخص در حالی که بالای سر جسد سرباز ایستاده میگوید به خدا قسم میخورم که ما قلب و جگر شما سربازان سوریه را خواهیم خورد. دیدبان حقوق بشر میگوید ابو سکر رهبر گروه بریگاد الفاروق است که شعبه ای از ارتش این ارتش آزاد سوریه است و نه اون القاعده یا که از اینا هم بدترن. این ارتش آزاد سوریه است. پیتر بوکارد مسئول امور اضطراری دیدبان حقوق بشر میگوید حبس حرمت و مسله کردن مقتول بیشک یک جنایت جنگی است. این یکی به ویژه نفرت انگیز است، چرا که لحن سخنان این فرد بوی نفرت فرقه‌ای میدهد. یعنی چه؟ یعنی اگه به قدرت برسن علوی ها رو یک نفر از 3 میلیونشون زنده میذارن یا بعد از کشور خارج بشن یا کشته میشن. تا الان میگن 70,000 نفر کشته شده و دائم به اصلاح همین سایت های اینترنتی اینا رو، اینا نمیگن که اگه اینا به قدرت رسیدن چند میلیون انسان کشته خواهد شد، چه قتل عام ها و چه حمام خون هایی به راه خواهد افتاد. پیتر بوکارد میگوید ابو سکر بارها در فیلم و دیدبان و ویدئو دیده شده که در لبنان با خمپاره به مناطق شیعه نشین حمله کرده و بر روی جسد کشته ها عکس گرفته. او از عرصه که مهمترین فرماندهان شورشیان است که علیه دولت سوریه می جنگد. عرصه که روز سه‌شنبه خبرنگار مجله تایم، مجله تایم، در حالی که نیویورک تایمز این خبر رو منعکس نکرد، یعنی طوری منعکسش کرد که بیشتر دولت سوریه رو محکوم میکرد. مجله تایم اون وقت این رو گفت که با ابو سکر گفتگو کرده و او تأیید کرده که داشته گوشت قلب آن جسد را دندان میزده. به گفته این از دیلی استار 14 ماه مه، دیلی استار رو به عزیزان گفتم، اینو از دیلی استار گرفتم که روزنامه لبنانی در بیروت. به گفته مجله تایم یکی از شورشیان که در ویدیویی دیده می شود که اعضای یک سرباز کشته شده را تکه تکه کرده و آنها را دندان می زند، از این کار خود دفاع کرده و می گوید این کارش برای انتقام گیری از رژیم. مجله تایم از طریق اسکایپ با جنگنده مزبور ارتباطی با او تماس گرفته و او اذعان کرده که به اعمال دیگری از این نوع دست زده و اعضای سربازان سوری را مشله کرده است. او میگوید من ویدیو دیگری دارم که در آن دارم یکی از اعضای شبیه ها که به اصطلاح میگن اینا میلیسیاهای سوریه هستند را دارم اینا اره میکنم، اره‌ای که برای بریدن درخت به کار میبری. من این جسد را با اره به قطعات کوچک و بزرگ تقسیم کردم. اینان که میخوان بیان جای بشار اسد رو بگیرن و دولت سوریه رو بگیرن. سخنگوی وزارت خارجه اون وقت، ببینید سخنگوی وزارت خارجه امریکا چی میگه. پاتریک ونترل میگوید ما این عمل مخوف را به شورای عالی نظامی مطرح کردیم. آنها به ما اطمینان دادن که از چنین اعمالی دفاع نمی کنن. اما کمیساریای عالی حقوق بشر ناوی پیلای خواستار تحقیق در برابر شمار فزاینده موارد شکنجه، کشتار جمعی بی‌محاکمه و اعمال دیگری از سوی جنگندگان شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید این کافی نیست که نیروهای اپوزیسیون فقط چنین اعمالی را محکوم بکنند. همه اینها باعث شده که من این خبر رو باز از دی که یک سلسله تحولاتی صورت بگیره و از جمله اخیراً یک کنفرانس اسلامی یا در جده یا در جده فکر میکنم بوده که آقای صالحی هم اونجا بوده و دولت عربستان به نوعی این خبر رو من در یه جای خوندم، چون زیاد برام چیز نبود اینو مثلا همش رو یادداشت نکردم، که به نوعی دولت عربستان با آقای صالحی که به عنوان نماینده ایران اونجا بوده گفته که به نوعی در سر مسئله سوریه به یک نوع مصالحه‌ای برسید. همه اینها به دنبال رو شدن بسیاری از مثلا رو شدن چهره اینایی که بهشون میگن شورشی ها و یا انقلابیون و در نتیجه. ولی این از دیلی استار 14 مه، کرسی خالی سوریه در اتحادیه عرب به اپوزیسیون داده نشده، انکار کردن که ما اینو بهشون دادیم. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد نظر این بود که اگر اپوزیسیون دولتی درست بکنه که هنوز درست نکردن، آنگاه نماینده سوریه در اتحادیه عرب خواهند شد و داده بودنش، ولی به این بهانه دارن که البته اینا عزیزان باید ببینن کنفرانس هایی که دارن. همین آقای غسان هیتو که تازه به حساب نخست وزیرش کردن به جای اون برهان قلیون و بعدش معاذ الخطیب و بیرونش انداختن و غیره و غیره. چه جنگ و دعواهایی بین اینها، مثل یک مش کفتار واقعا به جون هم دیگن و اینا میخوان بیان حکومت رو در سوریه به دست بگیرن. این یه مش کفتار هم اینا. نبیل عربی گفت آری ما از آنها دعوت کردیم که در کنگره سران عرب شرکت بکنن، اما تا حال برای نشست های اتحادیه از آنها دعوت نکردیم، یعنی نماینده یه چیز نیستن، نماینده نیستن. بنابراین اینا تحولاتیه که بسیار پر اهمیته که عرض شود که در سوریه چه اتفاقی میفته، برای اینکه بعد از سوریه نوبت کشور ماست. از این جهت اهمیت حیاتی داره و این موزه گیری هایی که سایت جرس و سایت کلمه می کنن، آیا اینها می دونن که من غیر مستقیم از سوریه ایزه شده و لیبیا ایزه شدن ایران دارن دفاع می کنن؟ به این آقایان و یا خانم ها هر چی که هستن، ملت ما باید هشدار بده که چی کار دارید می کنید، دارید به جنبش مردم ضربه می زنید، بهانه دست این اقتدارگراهای خون آشام می دید که بگن اینا امریکایی هست، اینا اسرائیلی هست. آدم حالت تبع بهش دست میده موقعی که اخبار این جریانات رو یک دونه شما انتقاد از جنایاتی که امریکا در پاکستان، در سومالی، در یمن، در عراق، در افغانستان میکنن، یک دونه شما انتقادی از امریکا به این جنایاتش در سایت جرس و کلمه نمیتونید ببینید. اینا بهانه دست رژیم میدن و ما این دم خروس ها را از حالا باید تشخیص بدیم. و اما ارباب کل این جنایتکارای جهان رو ببینیم در خود امریکا چی میگذره. آیا واقعا دولت امریکا فقط کشتارهاش در عراق، در افغانستان، در پاکستان، در یمن، در سوریه، در افریقاست، در اندونزی و سایر جاها که چه جنایاتی اینها کردن، چه کودتاهایی کردن، چه کشتارهایی کردن. عزیزان محاکمه همین در گواتمالا بعد از کودتایی که در ایران کردن، سال بعدش 1954 اربنز رو برداشتن مثل مصدق خودم. از اون موقع به بعد نظامی بعد از نظامی بعد از نظامی که در پایگاه های امریکا تربیت شدن، 200,000 نفر از مردم گواتمالا رو قتل عام کردن و قطع قفای کردن و اینها رو در پایگاه های نظامی امریکا یاد بگیرن که چطور سینه طرف را که میکشن باز بکنن و قلب و جگرش رو بخورن. اینجا ها یاد میگیرن. ولی به مردم خودشون رحم میکنن. از نیویورک تایمز 6 مه پیامدهای کاهش 85 میلیارد دلاری بودجه اجتماعی توسط دولت اوباما که به همراه جمهوری خواها 85 میلیارد دلار از بودجه اجتماعی زدن. ادوارد پارتریج مدیر مرکز سرطان دانشگاه آلاباما در شهر بیربنگام میگوید به جای 2 نفر پژوهشگرانی که بازنشسته شدن نتوانستن کسی را استخدام بکنن. این از نظر به حساب پژوهش های برای سرطان. روز جمعه برای اخراج پژوهشگران دیگری جلسه داشتن که به حساب پژوهشگرهای دیگری را بیرون بکنن. حتی قبل از این برنامه کاهش بودجه اجتماعی که بهش میگن سیکوستر، مخارج برای خدمات بهداشتی و پزشکی، تحقیق و آموزش فقط در سال 2012 21 میلیارد دلار نسبت به سال 2011 کاهش یافت. ولی دست به بودجه نظامی میزنن دست به بودجه FBI میزنن، دست به بودجه پلیس میزنن، یعنی نیروهای سرکوبیا. همین آقای عرشبت که حالا یکی از همین فدایان خلق سال 1996 در اومد گفت که آره بعد از فروپاشی شوروی جهان به طرف دموکراسی میره و در امریکا و کشورهای دیگه بودجه نظامی میاد پایین و بودجه اجتماعی میره بالا، دنیا در صلح و صفا و بهشت میشه. مشکل فقط شوروی بوده که میباید اصلا فرو میپاشه، ارباب عوض کرده بودن. تا روز قبلش به اصطلاح من که تو زندان یک ذره از شوروی انتقاد میکردم چطور من ایزوله کرده بودم به زعم خودش، یا میخواستن ایزوله بکنن همینا. بعد ارباب عوض کرد. دکتر سکات لیپمن مدیر مرکز سرطان دانشگاه کالیفرنیا در سان دیگو میگه که کاهش و قطع کمک های دولتی، کارهای تحقیقاتی و گرفتن گرانت رو یعنی بورسیه رو برای کارهای پژوهشی مشکل کرده و متخصصین را دچار دلسردی یا دیمورالایز کرده. او ادامه میداد اکنون در آستانه دسترسی به راه‌های علاج سرطان هستیم و نیاز به افزایش بودجه تحقیقاتی داریم و نه کاهش و قطع. شما ببینید بودجه نظامی برای تحقیقات نظامی در همین دانشگاه کالیفرنیا شعبه لس آنجلسش UCLA، عزیزانی که اونجا بچه هاشون الان دوستان خود من که بچه هاشون اونجا درس میخونن، 80-90% از بودجه تحقیقاتی چه در زمینه پزشکی، چه فیزیک، چه شیمی، چه بیولوژی برای پنتاگونه، نه برای کشف سرطان، برای آدم کشیه و نه نجات بشریه. حالا ببینید که در وال استریت چی میگذره. این وضع مردمه که حالا هر شبت که برای عزیزان میخونم که فرضاً 85 میلیارد دلار کاهش بودجه اجتماعی که سیکوستر بهش میگن که از اول ماه مارس 2013 آغاز شده، یارانه غذایی 600 هزار زن باردار رو بودجه میشه که قطع بشه. اینا بهش میگن قتل عام، قتل بچه هایی که در رحم مادر هم. اینا اگه غذا و اندازه کافی نداشته باشن ناقص به دنیا میان، یعنی مرگ تدریجی. اینا بهش میگن قتل عام، اینا بهش میگن جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت فقط قتل عام هایی نیست که در کنگو فرزن به ظاهر میشه. در سال 5-6 میلیون طفل افریقای سیاه از گرسنگی و بی‌بهداشتی قبل از سن 5 سالگی می‌میرن. اینا مش میگن نابودی و در واقع جنایت علیه بشریت. چند صد میلیون انسان اینطور کشته شدن در اثر گرسنگی و بی‌بهداشتی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول من اینا رو تمام آوردم تو و در برنامه‌های قبل خوندم. تمام اینها زیر نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که تمام بودجه بهداشت، آموزش و غیره و غیره رو میزنه و مردم رو به فقر و نیستی میکشه برای اینکه بهره پولهایی که قرض کردن کشورهای افریقایی بپردازن. ولی در خود امریکاست، دیگه در افریقا نیست، در اندونزی نیست، در سوریه و سومالی نیست. 5 میلیون کارگر که در جریان رکود بزرگ از کار بیکار شدن بیمه خود را از دست دادن. حالا عزیزان ببینن چه بر سر این کارگران میره که همه اینا اخبارش حتی تو نیویورک تایمز هست، برای اینکه از نظر داخلی اخبارش باید خونده بشه. اینا اگه یه چیز پزشکی پیدا بکنن چون بیمهشون را از دست میدن، میرن بیمارستان، قبض یا بیل براشون میاد، $10,000، $20,000، $50,000 کار ندارن، نمیتونن اینو بپردازن. برابر این پرونده اعتبارشون خراب میشه. مقاله مفصلی در نیویورک تایمز راجع به این قضیه بود. پرونده اعتباری کسی که تو این کشور خراب بشه نابوده، تمامه، دیگه نمیتونه کار گیر بیاد. در این که شرکت هایی هستن که میرن پرونده اعتباری افراد امریکایی رو تحقیق میکنن و میگیرن، بعد شرکت هایی که میخوان افراد رو استخدام میکنن از این شرکت ها میخرن، $15 $20 میدن که فلان کسی که میخوایم استخدامش بکنیم آیا به اصطلاح پول مثلا برقش رو، آبش رو، قسط خونش رو پرداخته یا پرندن، یعنی پرونده اعتباریش چیه، مثلا این credit record اینو بهش میگن، اگر یک ذره توش خدشه باشه ردش میکنن. بنابراین این 5 میلیون کارگر بسیاریشون اصلا دیگه نمیتونن کارگیر بیارن، برای اینکه زیر بار قرض خیلیاشون رفتن و توان پرداختن به اصطلاح کارت اعتباریشون رو ندارن، اقساط خونهشون رو ندارن، مال ماشینشون رو ندارن، بسیاریشون ماشینشون از دست میدن، نه تنها خونهشون رو. اینا جنایاتی که میکنن قابل توجه اونهایی که میگن ما مثلا ضد امریکایی هستیم. حالا من یکی از چیزهای مال کورنل وست رو برای عزیزان میخونم. اینا علیه ملت خودشون، یعنی برای ملت خودشون هم در واقع بهش رحم نمی کنن. کمک به اجاره مسکن اقشار کم درآمد 2 میلیارد کاهش یافته و این در حالی است که 1.4 میلیون منزل در معرض سلب مالکیت، فورکلوزر اینو بهش میگن، سلب مالکیت از سوی بانک ها هستن. بودجه مرکز کنترل بیماری ها ارتباط که Center for Disease Control CDC که جزء مؤسسات بسیار مهم تحقیق راجع به و پیشگیری بیماری هاست، CDC، بودجه مرکز کنترل بیماری ها $18 میلیون کاسته شده، در حالی که حساب شده که قابل توجه آقای موسی غنی نژاد و یا صادق زیبا کلام به ازای هر دلار سرمایه گذاری در بهداشت عمومی مردم موجب $3 رشد اقتصادی می شود. حساب شده و این مقاله‌ای که من خلاصه به چکیدش رو گرفتم به قلم دو نفر، یکی دیوید ستکر محقق برجسته دانشگاه آکسفورد و یکی سنجی باسو که باید هندی باشه، متخصص اپیدمیولوژی در دانشگاه استنفورد، حساب کردن این چیزا رو که شما موقعی که بیمه مردم رو اینطور قطع میکنی، همه چی رو خصوصی میکنی، در واقع داری به اقتصاد لطمه میزنی که اینا طرفدار اقتصاد نئولیبرال و خصوصی سازی و داغون کردن در حقیقت کارگرها هستن. کارگر که از پا بیفته، بیکاری دلیل اصلی افسردگی، هیجان، الکلیسم و خودکشیه که سر به آسمان کشیده. علت این همه قتل عام که در سال 10,000 انسان به ضرب گلوله کشته میشن که من خبرشو برای عزیزان خوندم، پسر 5 ساله خواهر 2 سالشو با تفنگ میکشه. اینا رو تو تلویزیون بهشون نشون میدن، اینا رو توی ویدیوها بهشون نشون میدن، این پلی استیشن ها، این چیزایی که حالا ببینیم در خود این اقتصاد چی داره میگذره. برای اینکه کاهش این رو من از مایک ویتنی که یه اقتصاددانه و در کانتر پنچ 14 می این رو من گرفتم، یکی دیگه از سایت های خوب کانتر پنچ هستش، کاهش نرخ بهره به نزدیک صفر موجب شده که بورس سهام به اوج تازه‌ای برسه، چرا که سفته‌بازان بر پایه این نرخ بهره نزدیک به صفر ریسک میکنن. با اوراق بهادار آشغال، اینا بهش میگن جنگ باند، در واقع اوراق بهاداری هستن که هیچ پشوانه‌ای ندارن، مثل آشغال هست، ولی اوراق بهادار به اینا به دست مردم میرسه، یعنی اعتبارات و پول بدون پشوانه. بعدش همه یه مقاله خب خیلی مفصله، ولی من یه نقل قولی از نوریل روبینی. نوریل روبینی استاد دانشکده اقتصاد نیویورک، دانشگاه نیویورک، کسیه که از سال 2004 پیشبینی کرده بود که بورس سهام فرو خواهد پاشید و حباب خانه‌سازی فرو خواهد پاشید. میترکه از اون زمان نوریل روبینی معروفیت پیدا کرد، برای اینکه 2007-2008 این اتفاق افتاد، اون چیزی رو که پیشبینی کرده بود. ببینید راجع به وضعیت کنونی نوریل روبینی چی میگه. میگه که مشکل اینجاست که تزریق نقدینه، اینا بهش میگن quantitative easing، هر ماه آقای برننکی 85 میلیارد دلار نقدینه داره تزریق میکنه و نرخ بهره بانکی رو نزدیک به صفر نگه داشته. علت این که همینطور نه تنها بورس داو جونز از مرز 15,000 یعنی 15 تریلیون دلار گذشته، در همینجوری میره بالا و بورس‌های دیگه همینجوری دارن میرن بالا. مشکل اینجاست که تزریق نقدینه توسط بانک فدرال برای اقتصاد واقعی این اقتصاد فیکتیش هستش، بازار مالیه، برای اقتصاد واقعی یعنی تولید کننده یعنی صنایع و خدمات اعتبار ایجاد نمی کند، بلکه قرض گرفتن leveraging. leverage عبارت از اینه که تو میخوای یه شرکت رو بخری، خودت یه میلیون دلار میذاری، 15 میلیون دلار یا 30 میلیون دلار دیگه قرض میکنی و اونو میخریش و بعدش البته داغونش میکنی و با قیمت به اصطلاح داغون که کارگراش رو بیرون میکنی با قیمت بالاتری میفروشیش. اینو leveraging بهش میگن و خطر کردن یعنی risk taking در بازار مالی رو تشدید میکنه. اینه که آقای برننکی چیزوی انتشار اوراق بهادار بی ارزش و ریسکدار جنگ باند بر پایه قراردادها و تعهدات سوسبانیان، نرخ بهره بسیار پایین، اینا همش در حال افزایشه. بورس سهام دارد به اوج تازه‌ای میرسد در حالی که اقتصاد واقعی در حال رکوده و سیل پول به سوی بازارهای نوظهور با درآمد بالا جاری است. حالا بیرون آمدن بانک فدرال که بالاخره الان فشار روی برنکی است که تا چه میخوایی رو ادامه بدی؟ اگر یک ذره اقتصاد خوب رشد بره چنان تورمی به وجود خواهد اومد که غیر قابل کنترل خواهد بود. بنابراین بانک فدرال از این وضعیت باید بیرون بیاد. بیرون آمدن بانک فدرال از سیاست تزریق عظیم نقدینه در بازار یعنی quantitative easing و نرخ بهره نزدیک به صفر بسیار خطرناک خواهد بود. اگه یه دفعه بیاد پایین، یه دفعه بره بالا نرخ بهره، اگر خروج از این سیاست سریع باشد اقتصاد واقعی را از هم فرو خواهد داشت. نرخ بهره که بره بالا اقتصاد رکود عظیم به وجود میاره، در حالی که اگر خیلی آهسته باشد ابتدا حباب عظیم به وجود خواهد آورد و سپس سیستم مالی را از هم فرو خواهد باشند. اگر خروج از این سیاست نتواند با موفقیت رهبری شود، احتمال اینکه سیاست اعتدالی بانک حباب را بترکاند وجود خواهد داشت. وقت زیادی چون نیست، من میخوام فقط یه خبر سیاسی برای عزیزان قابل توجه طرفداران آقای اوباما. این در کامن دریم هستش، مصاحبه که کورنل وست با روزنامه گاردین کرده. کورنل وست افریقایی تبار، فیلسوف، متفکر، آهنگساز، هنرمند، یک انسان واقعی که این موقعی که در سال 2008 اوباما داشت مبارزه انتخاباتی می کرد بغل دست اوباما بود، حالا ببینید راجب اوباما چی میگه. این در Common Dreams در 13 مه. به من میگوین تو ضد امریکایی هستی، به کورنل وست میگن. اما من کسی بودم که در مبارزات انتخاباتی همراه و یار او بودم، ولی تقریبا بلا فاصله متوجه شدم که کجا ایستاده است آقای اوباما. او در مبارزات انتخاباتیش بارها و بارها از مارتین لوتر کینگ صحبت کرد، در حالی که کینگ فقط در راه مبارزه علیه فقر به قتل نرسید، برای اینکه زمانی که کشتنش رفته بود که به کمک به اصطلاح جنیترها، یعنی به اصطلاح اونایی که آشغال جمع میکنن، برای حقوق اونها رفته بود که اونجا کشتنش، بلکه در مبارزه علیه بمباران‌های سفره‌ای ویتنام بود که او را به قتل رسوندند. به این دلیل به قتل رسوندند، برای اینکه با تمام قوا در برابر جنایاتی که اینا در ویتنام می‌کردند. سال 67 رو به یاد بیارن عزیزان، جنایات جنگی که نیکسون و کیسینجر مرتکب شدند. بعد به اوباما داره میگه تو نمیتوانی هر روز سه‌شنبه جلسه تشکیل بدهی و درباره فهرستی از کسانی که باید توسط هواپیماهای بی‌سرنشین کشته شوند تصمیم بگیری. هر روز سه‌شنبه یه لیستش میگیرن و این به اساس صحه میذاره که کشته بشن اینا با هواپیماهای بی‌سرنشین در سومالی، در پاکستان، در یمن، در افغانستان، در سایر کشورها، و الان یه پایگاه در افریقا هم دارن، در افریقا، در شبکه، در مالی، در نیجر، در لیبی. قابل توجه گردانندگان هر شبکه سایت جرس از این خبرها در شما در اونجا نمیبینی. میتوانی یک یا دو بار افرادی را بکشی و بعد به خود بگویی باید این کار متوقف بشه، اما اگر روز پشت روز، ماه پشت ماه و سال پشت سال این کار را ادامه بدهی، این یک جنایت جنگی است. او باید محاکمه شود، اوباما، همونطور که جورج دبلیو بوش باید محاکمه شود. امروز روز ما در برابر ارتکاب این جنایات بی‌تفاوت شده ایم. در برابر گسترش فقر در میان کارگران زحمتکشان بی‌تفاوت شده ایم. او در مورد نابودی دو نسل از افریقایی تبارها کاملا سکوت کرده است. نه تنها سکوت کرده، جنبش ضد جنگ رو این جنایتکار جنگی به کلی نابود کرد. جنبش افریقایی تبارها رو نابود کرد. جنبش لاتینوها رو به شدت ضربه زد. تمام اینها رو اوباما انجام داده که جورج دبلیو بوش نمیتونست. شمار زندانیان از 300 هزار به 2.5 میلیون رسیده که نزدیک به 75%شون رنگین پوست ها هستن. ممکن است نتوانی کار زیادی بکنی، اما اقلا حقیقت را بیان کن که همش پشت سر هم دروغ میگه. من ترجیح میدهم سفید پوستی رئیس جمهور باشد که فکری به حال کارگران و زحمت کشان کند، تا رئیس جمهور سیاه پوستی که در خدمت وال استریت و قتل و کشتار با هواپیماهای بی سرنشین است باشد. یکی دو دقیقه بیشتر به وقت نمونده. من هر شبت که این یه خبر اقتصادی نمیرسم اون رو بخونم، فقط میخوام به عزیزان عرض بکنم راجب سوریه اینم. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان که من قبلا اشتباه تلفظش میکردم، امروز با اوباما ملاقات میکند، یعنی پنجشنبه ای که گذشت، و از اون میخواهد که کشورهای غربی کمکهای بیشتری به شورشیان سوریه بکنند، اما این کارش او را در برابر افکار عمومی ترکیه قرار میدهد. این رو من از حسابه که پیو ریسرچ، شرکت مثال چیز پیو ریسرچ در 16 مه، دو روز پیش، آمارگیری پژوهشی که توسط مؤسسه پیو در بهار امسال از مردم ترکیه گرفته، 68% از مردم ترکیه مخالف فرستادن اسلحه و سایر لوازم از سوی کشورهای غربی به جنگندگان ضد، 62% از مردم خود امریکا مخالف دخالت امریکا در سوریه هستند. ببینید دیگر کشورها، در مصر 59% از مردم مخالف دخالت در سوریه، در تونس 60%، در سرزمین های فلسطین 63%، در ترکیه 68%، در لبنان عزیزان مسیحیان 78% مخالفند، شیعیان 98% و اهل تصنن 66%. با اون وقت میان اینا باید دخالت میکنن در هر سبت که علا رقم افکار عمومی مردم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. هر سبت که عزیزان میدونن که این برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش به مردم تیوی، به دانشجو تیوی و به سایت خودم mohit.gulshan.com و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی و عدالت اجتماعی میره. شاید لازم بود که روزهای بیشتر و به حساب جلسات بیشتری بر این که نزدیک انتخابات، ولی فعلا من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.